ساعت 17 به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. به دنبال ورود سیلاب به درون شهر یزد، دستور تخلیه بافت تاریخی این شهر صادر شد. نماینده ویژه آمریکا به توییت یهود ستیزانه ای که در حساب کاربری آیت الله خامنه ای منتشر شده اعتراض کرد. یک محموله نفتی ایران در 5 ماه اخیر در آبهای آسیا و اروپا سرگردان است. سلام، وقت شما بخیر. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم جمشید زند و علی شیبانی در رادیو فردا باشید. رئیس سازمان آتش نشانی یزد دستور تخلیه بافت تاریخی یزد را صادر کرد. تمام خروجی ها به سمت تفت و مهریز مسدود است و از شهروندان یزد خواسته شده است هر گونه تردد در شهر و جاده ها خودداری کنند. وزیر کشور روز جمعه در جریان سفر به یزد اظهار داشت که بارندگی در استان کویری یزد با این حجم به هیچ وجه قابل پیش بینی نبود و همکنون 75 میلیمتر باریده که از میانگین بارندگی یک سال بالاتر بود. کارشناسان هواشناسی استان یزد به خبرگزاری ایلنا گفتند فعالیت سامانه بارشی در این استان ادامه خواهد داشت و از عصر جمعه موج دیگری از بارندگی در استان آغاز می شود. سازمان امداد و نجات هلال احمر در آخرین آماری که اعلام کرده از جان باختن 32 نفر و مفقود شدن 25 نفر در سیلاب‌های اخیر در کشور خبر داده است. اما نماینده ویژه آمریکا به توییت یهود ستیزانه‌ای که در حساب کاربری آیت الله علی خامنه‌ای منتشر شده اعتراض کرد و خواستار توقف این گونه پیام‌ها شد. دبورا لپیسا در حساب رسمی توییتر دفتر نماینده ویژه ایالات متحده در امور نظارت و مبارزه با یهود ستیزی نوشت این یهود ستیزی فاحش و مستمر را محکوم می‌کنیم. انتشار اظهارات آقای خامنه ای مبنی بر مافیا نامیدن قدرت های غربی و یهودیان در توییتر همچنین باعث طرح دوباره درخواست تعطیلی حساب او در این شبکه اجتماعی شده است. تکرار این افسانه که ثروت دنیا در دست یهودیان است و آنها از طریق این ثروت هدایت امور سیاسی و اقتصادی دنیا را در دست دارند مصداق یهود ستیزی است. در خبر دیگر، یک محموله نفتی ایران که برای 5 ماه از خلیج فارس به آبهای مالزی و از آنجا دوباره به سمت غرب و تا بنادر کرواسی حمل شده بود با افشای منشأ بارگیری آن و عدم موفقیت در فروش به آبهای مالزی بازگشته است. نشریه تخصصی دریانوردی لوئیس لیست روز پنجشنبه 6 مرداد از بازگشت نفتکش آرک 1 به بنادر مالزی خبر داد. پیشتر در اردیبهشت ماه سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای هشدار داده بود که این نفتکش با محموله نفت ایران در آبهای کرواسی لنگر انداخته است. با این حال پس از افشای ارتباط این محموله نفتی با ایران، این نفتکش بعد از 4 هفته سرگردانی در بنادر کرواسی و عدم موفقیت در فروش نفت، سرانجام دوباره از مسیر کانال سوئز و دریای سرخ به بنادر مالزی بازگشته است. کرواسی از سال 2018 و اعمال تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت ایران هیچ محموله نفتی از جمهوری اسلامی خریداری نکرده است. در خبر دیگر هم شورای جهانی طلا در تازه ترین گزارش فصلی خود از 2.5 برابر شدن خرید سکه و شمش توسط شهروندان ایرانی در بهار امسال خبر داد. بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، ایرانی ها در بهار امسال نزدیک به 7.5 تن سکه و شمش طلا خریداری کردند که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 138% رشد نشان می دهد. نرخ دلار در بهار سال جاری تا 32 هزار تومان بالا رفت و مردم برای حفظ دارایی‌های ریالی خود خرید شمش و سکه طلا را به صورت چشمگیری افزایش دادند. قیمت سکه بهار آزادی هم در بهار امسال از 11 میلیون و 800 هزار تومان به 15 میلیون تومان اوج گرفت. اما بیخبری از وضعیت سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری در بازداشت و انتشار خبرهای ضد و نقیض بر نگرانی‌ها از وضعیت او دامن زده است. هنرمندی 28 ساله، داستان نویس و ویراستاری که پس از اعتراض به مأمور امر به معروف در اتوبوس بی‌آرتی در روز 25 خرداد بازداشت شد. امر به معروف تهدید کرده بود که ویدیویی را که از خانم رشنو گرفته به سپاه می‌دهد. او از زمان بازداشت از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده خود محروم بوده است. با مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار که از ابتدا پیگیر وضعیت این هنرمند بازداشت شده است، گفتگو کردم که در ادامه می‌شنوید.
فیلم این که منتشر میشه تو بحبوحه مسائلی که زمینه پیشینی داشت تو همون چند روز، یعنی 21 تیر روز حکومتی حجاب و عفاف، از اون طرف در مقابلش کمپین حجاب بی حجاب و اینها توی هول و هوش همین ماجراها بود، خیلی دیده شد. تا شامگاهش خب سپیده بر اساس بررسی توییت‌هاش، توییترش بوده، اما به یک بار ارتباط سپیده از ساعات پایانی شب با خانواده و دوستانش قطع میشه. حدس دوستانش این بوده که پایان شب بازداشت شده. بررسی صفحاتش در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که آدم دغدغه‌مندی بوده، به خصوص در همین حوزه حجاب، مشکل داشته با حجاب اجباری و از کسانی بوده که در این راستا مواردی رو نوشته و مکتوب کرده. از اون طرف باز بررسی شبکه‌های اجتماعی سپیده نشون میده که به هیچ عنوان نمیشه این آدم رو به هیچ فرد، گروه یا سازمانی وصل کرد، ارتباطی بود. حتی در این رابطه نوشته که این دغدغه ما زنان ایرانیه و نمیشه ما رو وصل کرد به شبکه ها، به افراد و اینجور چیزا. با یکی دوتا از نزدیکانش گفتگو کردم، این رو تایید میکنن که خانواده به شدت مذهبی و سنتی داره و حتی این رو در یک توییتی هم نوشته خودش که ما هم باید با حکومت بجنگیم هم با خانواده سنتی. بعد از انتشار خبر بازداشتش و مشخص شدن هویت سپیده رشنو تا امروز هیچ خبر جدیدی حداقل رسانه‌ای و عمومی در موردش وجود نداره، غیر از اینکه این آدم در بازداشته. ما نمیدونیم که فشاری که احتمالاً نیروهای امنیتی روی خودش میارن روی خانواده به چه حدی هست، که احتمالاً سراغ وکلایی که بهشون معرفی شد نرفتن. اما روی کرد حکومت و یک سری اکانت‌های امنیتی در شبکه‌های اجتماعی موضوع رو خیلی حساس‌تر و سخت‌تر می‌کنه. از روزی که سپیده بازداشت شد و خبر بازداشتش و احراز هویتش منتشر شد، پیج اینستاگرامی فیک به نامش درست کردن، انتشار دادن خبری رو مبنی بر این که من در ترکیه هم اصلا بازداشت نشدم. حالا اون پیج و اون خبر بعد از چند ساعت حذف شد، اما یه سری اکانت‌های امنیتی در شبکه‌های اجتماعی و به طور خاص توییتر اون رو خیلی در ساعات اولیه پوشش دادن، سعی کردن تشکیک کنن در بازداشتش. و از اون طرف اینکه هیچ اطلاع رسانی شفافی در موردش نشد، اصولا اطلاع رسانی از طرف حکومت و حتی خانواده در موردش نشده، باعث شده که میدان برای کارها و پروژه های امنیتی باز بشه در راستای انکار یا تشکیک در بازداشت سپیده رشنو.
فیلمی هم تحت عنوان اعترافات سپیده رشنو منتشر شد، در این مورد چی میدونی؟
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه که این ویدیو رو منتشر کرد، مدعی نشده که این سپیده رشنوه، اما فیلم به گونه‌ای طراحی شده که مخاطب رو به اشتباه بندازه که این سپیده رشنوه. کسی که در اون فیلم صحبت میکنه و از اون زن محجبه طلب حلالیت میکنه، تو توضیحات خودش واضحه که سپیده رشنو نیست، اما باز یه سری اکانت‌های امنیتی و رسانه‌های امنیتی اومدن القا کنن که این سپیده رشنوه و داره طلب حلالیت میکنه. باز این خودش نکته‌ای درش نهفته است، اینکه احتمالاً با توجه به رویکردهای پیشینی نهادها و رسانه‌ها و افراد امنیتی، سپیده رشنو احتمالاً در فشار زیادیه برای اعتراف اجباری که حالا به هر نه میخوان ازش بگیرن و تن نداده، و با این بازی‌ها هم اون روند تشکیک و ابهام آلود کردن ماجرای سپیده رشنو رو ادامه میدن و هم در راستای اون پروژه امنیتیشون تلاش میکنن اعترافاتی از این دست داشته باشن.
اشاره کردید به اینکه فضا رو مبهم کردن، دلیلش چیه؟ چرا انقدر در رابطه با سپیده رشنو و این مسئله، این همه ما شاهد تناقض ها و فضای اپامالوت هستیم و هیچ توضیح رسمی ارائه نمیشه.
ماجرا رو کلا باید در مورد برخورد با انتخاب اشخاص در زمینه حجاب و ترویج حجاب ببینیم. اخیرا یه فیلمی از وحید یامین‌پور معاون وزارت ورزش و جوانان منتشر شد که همه اون تیکه ی حرف بی ادبانه‌اش در مورد زنان ایرانی و اینکه لباس زیرشون رو بر سر چوب خواهند زد دیدم. اما یه نکته ای داشت که فکر میکنم گره گشای این ماجراست و اون خیلی دیده نشد. وحید یامین‌پور در اون ویدیو میگه که حکومت یک طیف وفادارانی داره که اگر در ماجرای حجاب کمی شل بگیره اینها به شدت ریزش میکنند. فارغ از یه تحلیل هایی در مورد این که حکومت میخواد با برجسته کردن برخورد بحث برخورد با بی‌حجابی و یا کشف حجاب یه سری مسائل دیگه ای مثل گرانی ها و اینها رو پنهان کنه که اینها هم قابل تحمله، اما نکته اصلی جلب رضایت حلقه وفادارانیه که در مسائل مختلف به کمک حکومت میان، از جمله در سرکوب اعتراضات خیابانی، از جمله در راهپیمایی های 22 بهمن، از جمله در انتخابات هایی که دیگه این سالها هر سال کم رنگتر از سال گذشته هم از حضور مردم، اینها به کمک حکومت میان. حکومت باید رضایت اینها رو به زحمه خودش جلب بکنه و همچنان اینها رو هوادار خودش نگه داره. ماجرای سپیده رشنو به خاطر اینکه بسیار دیده شد، ابعاد جهانی پیدا کرد، در همین کاتگوری باید بررسیش کرد. سپیده رشنو به یک باره با اون فریادهایی که زد تبدیل به یک نماد شد. اون خانوم در اون فیلم رسما اعلام کرد فیلمو میفرستم برای سپاه، سپاه پدرت رو در بیاره. همین اتفاق افتاد و در این ماجرا طبیعتاً حداقل برای جلب رضایت اون جبهه هواداران باید یه جوری ماجرا با اعتراف سپیده رشنو، با حلالیت طلبیش، با اینکه بگه من اشتباه کردم، فریب خوردم، از همین فیلم های اعترافات اجباری که این روزها و در کل این سالها میبینیم حل بشه. پس فضا رو اینجوری نگه میدارن، بیخبری مطلق، حتی تشکیک در بازداشت، بلکه اون چیزی که میخوان از سپیده رشنو بگیرن به دست بیارن و اون جبهه هواداران رو راضی نگه دارن.
صدای مسعود کاظمی روزنامه‌نگار را می‌شنیدید که پیگیر وضعیت سپیده رشنو بود.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساز.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
همینجا این بخش خبری رو به پایان میرسونیم و دعوت میکنم شنونده گفتگوی ویژه از رادیو فردا باشید و هانا کاویانی.
جرقه اولیه تأسیس نهادی بین‌المللی در زمینه انرژی اتمی در سخنرانی دوایت آیزنهاور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1953 میلادی زده شد. آن هم در زمانی که استفاده از بمب اتمی توسط آمریکا در هیروشیما و ناگازاکی همچنان در اذهان عمومی بسیار زنده و بیم و نگرانی از نحوه پیشبرد استفاده از انرژی اتمی در کشورهای مختلف جهان در حال تشدید شدن بود. آن سخنرانی که به اتم برای صلح معروف شد، 4 سال بعد با امضا و تایید ایالات متحده به تأسیس آژانس بین المللی انرژی اتمی منجر شد که امروز 65 ساله می شود. در همین حال از هفته آینده نیویورک میزبان کنفرانس بازنگری پیمان عدم اشاعه خواهد بود که هر 5 سال یک بار برگزار می شود. کنفرانسی با سرفصل‌های بیشمار که پس از چندین نشست مقدماتی و آماده سازی حالا مقام‌های ارشد کشورهای عضو را گرد هم می‌آورد. رادیو فردا درباره جایگاه آژانس، اتهامات علیه مدیر کل آن و همچنین پیمان عدم اشاعه یا همان NPT با کلسی داونپورت، مدیر بخش سیاست‌های عدم اشاعه در انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن به گفتگو نشسته است که دعوت می‌کنم در دقایق پیش رو با من هانا خاویانی برای شنیدن آن همراه باشید. ابتدا میخوام به جایگاه آژانس بین المللی انرژی اتمی بپردازیم، نهادی که امروز به طور رسمی 65 ساله میشه. شما امروز آژانس و موقعیت اون رو چطور ارزیابی میکنید؟
کمک آژانس بین المللی انرژی اتمی به فضای سیاستگذاری اتمی واقعا فوق العاده بوده. آژانس معمولا در اصفهان به عنوان نهادی